فصل سوم.
چه جانی کندن و چه عرقی ریختن تا توانستن یونجی را انبار کنند، اما به زحمتش می‌ارزید. چه نتیجه حتی بیش از انتظارشان موفقیت آمیز بود. کار گاهی دشوار می‌شد، زیرا افزار و وسایل کار برای دست بشر ساخته شده بود نه برای حیوان، و اینکه هیچ حیوانی نمی‌توانست با افزاری که لازم به ایستادن روی دو پای عقب داشت کار کند خود اشکال بزرگی بود. اما خوک‌های بااستعداد برای رفع هر مشکلی چاره‌ای می‌اندیشیدند. از خاک با مزرعه وجب به وجب آشنایی داشتند. در حقیقت کار چمنزنی و شنکشی را به مراتب بهتر از جونز و مستخدمینش بلد بودند. خوک‌ها خودشان کار نمی‌کردند، فقط بر کار سایرین نظارت داشتند. طبیعی بود که به علت توافق علمی رهبر و پیشوا باشند. باکسر و کلوور خود را به آلات چمنزنی و شنکشی می‌بستند. البته این روزها دیگر حاجتی به دهن و افسار نبود و دورادور مزرعه قدم‌های سنگین و استوار برمی‌داشتند، در حالی که خوکی به دنبال آنان می‌رفت و بر حسب اقتضا رفیق هی یا رفیق خوش می‌گفت. همه حیوانات، حتی ضعیف‌ترین آنها، در کار برگرداندن یونجه و جمع‌آوری آن سهیم بودند. حتی اردک‌ها و مرغ‌ها تمام روز زیر آفتاب زحمت کشیدند و خرده‌های یونجه را با منقار جمع‌آوری کردند. بالاخره کار خرمن برداری دو روز زودتر از مدتی که نوعاً جونز و کسانش صرف می‌کردند به اتمام رسید. به علاوه بیشترین محصولی بود که مزرعه تا آن زمان به خود دیده بود. هیچ تلف نشده بود. مرغ‌ها و اردک‌ها با چشمان تیز آخرین ساقه‌های کوچک را هم جمع کرده بودند و در سراسر مزرعه هیچ حیوانی نبود که به اندازه پر کاهی از محصول دزدیده باشد. در سراسر تابستان کار مزرعه چون ساعت منظم پیش می‌رفت. حیوانات چنان خوشحال بودند که هرگز تصورش را هم نکرده بودند. هر لقمه خوراک به آنان لذتی مخصوص می‌داد. چه این قوتی بود که تماماً مال آنها بود و به دست خود برای خود تهیه کرده بودند، نه غذایی که به دست ارباب خسیس جیره بندی شده باشد. با رفتن انسان‌های توفیلی و بی ارزش غذای بیشتر داشتند و با اینکه در کار مجرب نبودند فراغت بیشتری هم داشتند. البته با اشکالات فراوانی هم مواجه بودند. مثلا در آخر سال پس از جمع‌آوری قله ناگزیر بودند خوشه‌ها را به سبک قدیم لگد کنند و کاه را با فوت کردن جدا سازند، چون مزرعه ماشین خرمنکوبی نداشت. اما خوکان با درایت و باکسر با زور بازو همیشه کار را پیش می بردند. باکسر مورد اعجاب و تحسین همه بود. حتی زمان جونز هم پرکار بود، ولی حالا بیش از همیشه به نظر سعصب می آمد. روزهایی پیش می آمد که فشار همه کار مزرعه روی شانه های پرقدرت او می افتاد. از صبح تا شب هر جا که کار دشواری بود همیشه او بود که می راند و می کشید. با جوجه خروس قرار گذاشته بود که او را صبحا نیم ساعت قبل از سایرین بیدار کند و داوطلبانه قبل از آنکه کار روزانه شروع شود هر جا که کار فوق‌العاده‌ای بود به کار می پرداخت. هر وقت مشکل و مسئله‌ای طرح می شد جوابش این بود که من بیشتر کار خواهم کرد، و این جواب را شعار خود کرده بود. هر کس به تناسب ظرفیت خود کار می‌کرد. مثلا مرغ‌ها و اردک‌ها در موقع خرمنبرداری در حدود 50 کیلو قله پخش و پلا شده را جمع‌آوری کرده بودند. نه کسی دزدی می‌کرد و نه کسی از سهم جیره شکایتی داشت. از نزاع و گاز گرفتن و حسادت که از عادات زندگی ایام گذشته بود تقریبا اثری نبود. هیچ یک شانه از زیر بار کار خالی نمی‌گرد. البته مالی صبح‌ها به برخاستن از خواب تنبل بود و کار را قبل از وقت و به بهانه اینکه ریگی در سم دارد تعطیل می‌کرد، و رفتار گربه نسبتاً غریب بود. از همان بد به امر همه متوجه شدند که موقع کار گربه غیب می‌شود و ساعت‌ها ناپدید است و فقط وقت قضا یا بعد از کار مثل اینکه هیچ اتفاقی نیفتاده دوباره سر کلش پیدا می‌شود. اما همیشه چنان بهانه عالی داشت و چنان با مهر و محبت خرخر می‌کرد که امکان نداشت در حسن نیتش تردید شود. بنجامین الاغ پیر بعد از انقلاب کوچکترین تغییری نکرده بود. کارش را با همون سسختی و کندی دوران جونز انجام میداد. نه از زیر بار کار شانه خالی میکرد و نه کاری داوطلبانه انجام میداد. هیچگاه درباره انقلاب و نتایج آن اظهار نظر نمیکرد، و وقتی از او میپرسیدند مگر خوشحالتر از زمان جونز نیست، فقط میگفت خرها عمر دراز دارند. هیچ کدام شما تا حالا خر مرده ندیدید. و دیگران ناچار خود را به همین جواب معما آمیز قانع میساختند. یک شنبه ها کار نبود. صبحانه ساعتی دیرتر از معمول صرف می شد و پس از صرف آن تشریفاتی بدون وقفه هر هفته اجرا می شد. اول مراسم افراشتن پرچم بود. سانوالد در یراق‌خانه رومیزی کهنه سبزی که مال خانم جونز بود پیدا کرده بود و رویش سومی و شاخی با رنگ سفید نقاشی کرده بود و این پرچم روزهای یک شنبه در حیاط افراشته می شد. سانوالد می گفت رنگ پرچم سبز است برای اینکه نشانه مزارع سرسبز انگلستان باشد و سوم و شاخ علامت جمهوری آینده حیوانات است که بعد از قلع‌وقمع انسان‌ها برپا خواهد شد. پس از برافراشتن پرچم همه حیوانات در طویله برای جلسه عمومی که بان میتینگ میگفتند جمع میشدند. در آن مجمع کار هفته آینده طرح میشد و تصمیمات مورد بحث قرار میگرفت. همیشه خوک‌ها تصمیم میگرفتند. سایر حیوانات هرگز نمیتوانستند تصمیمی اتخاذ کنند ولی رأی دادن را یاد گرفته بودند. سنوبال و ناپلئون در مباحثه از همه فعالتر بودند ولی به این معنی توجه شده بود که این دو هیچگاه با هم توافق ندارند. پیشنهاد از طرف هر کدام که بود واضح و روشن بود که دیگری مخالف است، حتی در موضوعاتی که در اساس آن جایی هیچ گونه مخالفتی نبود، مثل تخصیص دادن قطع زمین کوچکی پشت باغ میوه برای سکونت حیوانات بازنشسته بین آن دو بحث طولانی در می‌گرفت. میتینگ همیشه با خواندن سرود حیوانات انگلیس ختم می‌شد و بعد از ظهر مخصوص تفریح بود. خوک‌ها یراق‌خانه را مرکز فرماندهی کرده بودند. شبها در آنجا روی کتاب‌هایی که از خانه آورده بودند، آهنگری، نجاری و سایر صنایع ضروری را یاد می‌گرفتند. سنوبال سرگرم دایر کردن تشکیلاتی بود که آنها را کمیته‌های حیوانی می‌نامید. در این امر پشتکار خستگی ناپذیری داشت. برای مرغ‌ها کمیته تولید تخم مرغ، برای گاوان اتحادیه دمتیزان، کمیته تجدید نظر در تعلیمات رفقای غیر اهلی که هدف آن رام کردن حیواناتی از قبیل موش و خرگوش بود، برای گوسفندان جنبش پشم سفید تر و کمیته های دیگر تشکیل داده بود و علاوه کلاس های مقدماتی به منظور تعلیم خواندن و نوشتن. به طور کلی این طرح‌ها با شکست مواجه شد. مثلا کمیته تجدید نظر در تعلیمات رفقای غیر اهلی تقریبا بلافاصله منحل شد، چه وحوش از راه و رسم اولیه خود عدول نمی کردند و وقتی با آنها سخاوتمندانه رفتار می شد از وضع سوء استفاده می کردند. گربه عضو این کمیته شد و چند روزی خیلی فعال بود. یک روز دوستان دیدند که بر بام نشسته و با گنجشک‌های دور از دستش حرف می زد. می گفت حالا دیگر همه حیوانات با هم دوستند و هر گنجشکی که بخواد میتواند پرواز کند روی پنجه من بشیند. ولی گنجشک‌ها فاصله‌شان را با او حفظ می‌کردند. کلاس‌های خواندن و نوشتن با موفقیت زیادی همراه بود. در پاییز تقریباً همه حیوانات مزرعه تا حدی باسواد شده بودند. خوک‌ها خواندن و نوشتن را به کمال یاد گرفته بودند. سگ‌ها نسبتاً خوب می‌خواندند ولی سوای هفت فرمان علاقه‌ای به خواندن هیچ چیز نداشتند. موریل بز سفید از سگ‌ها بهتر می‌خواند و گاه تکه پاره روزنامه‌ای را که در زباله پیدا می‌کرد برای سایرین می‌خواند. بنجامین به خوبی خوک‌ها می‌خواند ولی از آن استفاده نمی‌کرد. می‌گفت تا آنجا که خبر دارد چیزی نیست که بخواندنش بیارزد. کلوور تمام حروف الفبا را می‌دانست ولی از ساختن کلمات عاجز بود. باکسر از حرف ت جلوتر نرفت. با سوم بزرگش روی خاک الف ب پ ت را رسم میکرد و بعد با گوش خوابیده به حروف خیره میشد. گاهی کاغلش را تکان میداد و با تمام نیرو سعی میکرد حروف بعدی را به خاطر آورد ولی توفیق نمیافت. چند بار ج، چ، ه، خ را هم یاد گرفت ولی هر بار که آنها را به یاد داشت متوجه میشد که الف و ب و پ و ت را فراموش کرده است. بالاخره مصمم شد که به همان چهار حرف اول قناعت کند و مرتب هر روز یکی دو بار آنها را می نوشت تا ذهنش آماده باشد. مالی جز چهار حرف اسم خودش از فرا گرفتن سایر حروف سر باز زد. این حروف را با ساقه های نازک درخت می ساخت و با یکی دو گل آن را تزیین کرد و به به گویان دورش می گشت. سایر حیوانات مزرعه از حرف الف جلوتر نرفت و همچنین کاشف به عمل آمد که حیوانات کودن مانند گوسفندان، مرغان و اردک ها قادر به از بر کردن هفت فرمان نیستند. سنوال پس از مدتی فکر اعلام داشت که هفت فرمان را می تواند به صورت چهار پا خوب دو پا بد خلاصه شود و گفت این شعار شامل اساس حیوانگری است.
هر که آن را کاملا دریابد از شر نفوذ انسان مسون است. پرندگان ابتدا اعتراض کردند، چون خود آنها هم ظاهرا دو پا داشتند، ولی سنوبال به آنان ثابت کرد که چنین نیست. گفت رفقا، بال پرنده عضوی است برای حرکت و نه برای اخذ برکت، بنابراین به مسابقه پاست. دست علامت مشخصی انسان است و با آن مرتکب تمام اعمال زشتش می شود. پرندگان چیزی از کرامات طویل سنوبال دستگیرشان نشد، ولی توضیحاتش را پذیرفتند و همه آماده از برکردن شعار جدید شدند. چهار پا خوب، دو پا بد، بر دیوار قلعه و بالای هفت فرمان و با حروفی درشت تر نوشته شد. وقتی آن را فرا گرفتند، گوسفندان چنان به آن دلبستگی پیدا کردند که هر وقت در مزرعه استراحت می کردند، چهار پا خوب، دو پا بد را ساعتها بعبع می کردند بیان که خسته شوند. ناپلئون به کمیته های سنوبال توجهی نداشت و می گفت تربیت جوانان مقدم بر هر کاری است که برای بزرگسالان می کنیم. اتفاقا کمی پس از برداشت یونجه، جسی و بلبل روی هم نه توله قوی و سالم زاییدند. ناپلئون توله ها را به مجردی که از شیر گرفته شدند از مادرهاشان گرفت و گفت شخصا عهده‌دار تعلیم و تربیتشان می شود. آنها را به بالاخانه ای که فقط به وسیله نردبان به یراخانه راه داشت برد و آنها را در چنان انزوایی نگه داشت که سایرین به زودی وجودشان را فراموش کردند. معمای شیر به زودی حل شد. هر روز با نواله خوک‌ها مخلوط می شد. سیب‌های زودرست داشت می رسید و زمین باغ میوه از سیب‌های بادزده پوشیده شده بود. حیوانات تصور کرده بودند که طبعاً سیب‌ها بین همه و به تساوی تقسیم می شود، ولی دستور صادر شد که سیب‌ها جمع‌آوری شود و برای خوراک خوک‌ها به یراخانه فرستاده شود. بعد از صدور دستور چند تایی از حیوانات زمزمه‌ای سر دادند، ولی نتیجه نداشت، چون همه خوک‌ها حتی سنوبال و ناپلئون در این امر توافق نظر کامل داشتند و سکویلر مأمور شد که توضیحات لازم را به سایرین بدهد. به صدای رسا گفت امیدوارم رفقا تصور نکرده باشند که ما خوک‌ها این عمل را از روی خودپسندی و یا به عنوان امتیاز می‌کنیم. بسیاری از ما خوک‌ها از شیر و سیب خوشمان نمی‌آید و من به شخصه از آنها بدم می‌آید. تنها هدف از خوردن آنها حفظ سلامتی است. شیر و سیب از طریق علمی به ثبوت رسیده رفقا، شامل موادی است که برای حفظ سلامتی خوک‌ها کاملاً ضروری است. ما خوک‌ها کارمان فکری است. تمام کار تشکیلات مزرعه بسته به ماست. ما شب و روز مواظب بهبود وضع همه هستیم. صرفاً به خاطر شماست که ما شیر می‌نوشیم و سیب را می‌خوریم. هیچ میدانید که اگر ما به وظایف آن عمل نکنیم چه خواهد شد؟ جونز برمیگردد. بله، جونز برمیگردد. و در حالی که جست و خیز میکرد دومش را میجنباند، با لحنی تقریبا ملتمسانه فریاد کشید رفقا، به طور حتم کسی بین شما نیست که طالب مراجعت جونز باشد. اگر تنها یک موضوع بود که هیچ حیوانی در آن تردید نداشت، عدم تمایل به بازگشت جونز بود. وقتی که مطلب به این شکل عرضه شد، دیگر جای حرفی نبود. اهمیت حفظ سلامتی خوک‌ها هم که روشن و واضح بود، بنابراین بدون چون و چرا موافقت شد که شیر و سیب‌های باد زده همچنین محصول اصلی سیب پس از رسیدن منحصراً مال خوک‌ها باشد.